میره و گفتمان‌های فقهی جایگزین میشه، چه بسا که گفتمان‌های عرفانی حالا به آنتاگونیسم وضع موجود تبدیل میشن. عین این اتفاق ما در دوره صفوی هم میبینیم دیگه. صفویان خودشون یه جریان عرفانی بودن، یعنی از خانقاه‌های اردبیل، از دل خانقاه صفویه در اومدن. انقلاب صفوی رو اگر مثلا، یا شورش صفوی اگر بخوایم مثلا،
یا نهضت صفوی،
حالا هر چی، آره، نهضت. اینو به محضی که به قدرت میرسن، مسلط میشن، اولین کاری که میکنن آیت الله کرکی صدا میکنن از لبنان که فقه بگو، سازکار صدر رو برای ما بچین و نظم فقهایی رو بساز. و ما میبینیم که بزرگترین در واقع جریان صوفی کشی در عصر صفوی رخ میده و این پارادوکس تاریخه. خب جریانی که خودش به استناد و با اتکا به عرفان به قدرت میرسه، خودش بزرگترین آنتاگونیزمش رو جریان عرفانی فهم میکنه. دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش این هستش که ذاتن عرفان، البته حالا تفکیک میکنیم از هم دیگه عرفان خانقاهی رو از عرفان انقلابی جلوتر اگر بریم، ذاتاً عرفان پرسش‌های مبتنی بر تغییر و از بین رفتن و انقلاب تر میکنه.
خب بله دکتر، اینجا با قسمتی از فرمایش شما من مخالفم، به خاطر اینکه تو هم مدل صفوی و هم مدل انقلاب اسلامی، امامی که در حقیقت در جوانی شرح دعای سحر می‌نویسد با اون تعابیری که همین حالا شما اگر عرفان نظری خوانده باشید فهم اون تعابیر برای شما سخت خواهد بود، و بعد به درس آیت الله عظما شهابادی با تعبیر خودشون در چهل حدیث که میفهمن روحی له الفداه، برای استادشون میفهمن روحی له الفداه، وارد میشن و مسیر عرفان رو پی میگیرند. در ساز و کار حرکت حوزه های علمی قبل از انقلاب، در قبل از انقلاب در نجف، اتفاقا از فقه دفاع میکنن. یعنی بسیاری از شاگردان امام خمینی که من حداقل با برخی از اونها مستقیم صحبت کردم و از اساتید من بودن یا همین حالا خدمتشون هستم، مطرح میکنن که ما اگر سوال عرفانی هم از امام میپرسیدیم، امام سوالات عرفانی ما رو حتی در مجالس خصوصی پاسخ نمیداد یا به سختی پاسخ میداد. یعنی مدلی که آقا روح الله به تعبیری در قبل از انقلاب میخواد از خودش نشان بده، مدل یک فقیه مقتدر عرفان آشنا و عارفه که به مثابه یک فقیه میخواد یه جریانی رو راه بندازه، اما فقیهی که حالا عرفان میدونه، تلطف سر درک میکنه، با تزکیه همراهه، خب میتواند انقلابش انقلاب متفاوتی باشه. درک من از موضوع به واسطه مصداقهایی که دارم از شاگردانشون میبینم اینه، و این قسمت رو با جنابالی موافق نیستم. آقای دکتر فدایی، در میان بحث من و آقای دکتر خانچی، موضوع در حقیقت در مبانی نظری هنوز میتواند غور بکند، اینکه اون پالیسی در حقیقت در عرفان اسلامی اصلا مفروض نیست و در فرض جدیدی ما باید به اون حرکت بدیم و در فرض جدید از تزکیه نفس باید آغاز بکنیم، و به قول اقبال، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، این مسیر رو در فضای نظری چگونه بست میدیم؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که مسئله اینه که از نگاه عرفانی هر اتفاقی که در عالم بیرون میخواد رخ بده ضرورتاً باید قرینه‌ای در عالم درون داشته باشه. یعنی ابتدا تحولی در عالم درون باید رخ بده و بعد این تحول بتونه در بیرون یک تحول یا جنبش یا هر چیز دیگه ای رو ایجاد بکنه. بنابراین نکته مهم همینجاست که چطور این تحول در درون رخ میده. ببینید، ما توی همین رسالاتی که در واقع یکی از شاخه های اندیشه های سیاسی عرفانی هستند، که در واقع رسالات اخلاق سیاسی هستند، اونطور که من توی اون کتاب حکمت معرفت و سیاست تقسیم کردم، چهار گونه اندیشه سیاسی عرفانی ما داریم. بله. در ایران یکی از اونها
در ایران،
در ایران. بله. یکی از اونها در واقع بحث از اخلاق سیاسی است، که خود اخلاق سیاسی دو بخش میشه. حالا به اون من نمیخوام حالا اون تفکیکای اون چهار گروه رو بپردازم، اما یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون اینه که از چیزی به اسم طب روحانی صحبت میکنن.
بله.
طب روحانی که میدونید رسالات متعددی هم با این عنوان ما داریم، اساساً به این معنی هستش که ما تا در درون خودمون نتونیم به تعادل برسیم، در بیرون هم نمیتونیم به تعادل برسیم. این یه نگاه حکمی بوده که حتی در طبابت و روانشناسی و علوم مختلف سنتی ما وارد شده و اساسش یه نگاه عرفانی شرقی است. یعنی شما در شرق آسیا همین در واقع نگاه رو باهاش مواجه هستید. نکته جالب اینجاست که مثلا، حالا مثال میزنم، کسی مثل قطب الدین نیریزی، در واقع ایشون مسئلهش همینه که چطور ما میتونیم از این طب روحانی که طب نفس هست، همون چیزی که من خدمتتون گفتم سیاست در درجه اول در سطح نفس هست،
بله،
چطور میتونیم از اون بیایم برسیم به طب در واقع جامعه و طب، خدمتتون عرض کنم که به قول
اجتماعی بیرونی.
اجتماعی، بله. اصلا خود نیریزی یه رساله‌ای داره به اسم طب الممالک، خیلی نکته جالبیه و ایشون اونجا این نکته رو مطرح میکنه که ما زمانی میدونید اصلا این رساله نیریزی این رساله رو دقیقاً تو دوران بحران صفویه مینویسه، یعنی که زمانی که شاه سلطان حسین صفوی دچار تزلزل شده،
بله،
با خطر حمله افاقنه غلزایی ما مواجه هستیم، صفویه دیگه نفسهای آخر
رو میکشه.
بنابراین نیریزی میاد دو تا رساله است، یکی طب الممالک، یکی میگه رساله سیاسی دیگه که اون هم فوق العاده مهمه، یعنی اولین سند مکتوب قرارداد اجتماعی در ایرانه و دقیقا هم دوره نیریزی با هابزه، یعنی بدون اینکه خبری داشته باشه از اروپا که چه خبره،
داره هم فضا رو با یه مدل اسلامی
دقیقاً
ادپته میکنه و پیش میبره،
دقیقاً، و یه جور قرارداد اجتماعی که برخلاف اون قرارداد عرفی که مثلا شما توی هابز میبینید یا لاک میبینید یا روسو میبینید، یه جور قرارداد اجتماعی عرفانیه. میگه که این در واقع سه ذل داره این قرارداد، یعنی خداوند هست، بله، انسان هستش، یعنی مردم، و در واقع حاکم. خب این چیزیه که ما تو اعصاب قرارداد اجتماعی نمیبینیم. بنابراین این ایده طبیب که یک ایده اساساً شیعی و در حالا میشه حتی گفتش در درجه نخست ایرانیست، یعنی در ایران باستان هم ما با همین تفسیر مواجه هستیم، اما به شکل منسجم شیعیست در توصیف امام و در درجه بعدی
طبیبان دوارم به
دقیقاً
طبیب احکم مراهمه
احسن. و جالبه که یا مثلا از در واقع حضرت زهرا هستش که امام رو به طبیب تشبیه میکنه و میگه که شما هستید که سراغ طبیب میرید، طبیب سراغ شما نمیاد. به همون قرینه ایشون جای دیگه مثلا امام رو به کعبه، بله، تشبیه، بله، میکنه که کعبه، شما دور کعبه میچرخید، کعبه به دنبال شما نمیاد. این ایده طبیب فوق العاده مهمه، یعنی حاکمی که در جایی ایستاده که باید باشه و رسیدن به اون وضعیت، یک جامعه مطلوب، یک شهر مطلوب، در درجه اول در گروه اینه که شما طبابت نفس انجام بدید، یعنی طب روحانی. مسئله نیریزی
آقای دکتر در این فرمایش جناب علی، اون سه تا دیگر هم میخوام بر بشمرید در عین اینکه این بخش اول رو باز میکنید،
اون سه تای...
تا رو هم میخوام بر بشمرید، بله، نیریزی رو بفرمایید. بله.
ببینیم نیریزی بنابراین مسئلهش اینه، میگه که قرارداد درست، قرارداد اجتماعی درست و شکل دادن یک در واقع مملکت درست، شکل دادن یک شهر درست، شکل دادن یک سیاست درست، در درجه اول اینه که اعضای این شهر نفس خودشون رو سیاست کرده باشن. به خاطر همین مرتب در واقع تو این رساله که داره برای شاه سلطان حسین صفوی می‌نویسه، مرتب میگه که اگه خطر افاقنه هم از بیان بره، علت اولیه همچنان باقی است، یعنی اون مشکل در واقع همچنان هستش و اون درگیره این هستش که مردم به لحاظ کیفی ارتقا پیدا بکنن، که حالا تو نگاه عرفانی میشون. بنابراین یه ویژگی خیلی مهمی اگه بخوام نتیجه گیری بکنم از بحثم این هست که در اندیشه سیاسی عرفانی شما صرفاً با فرم و ساختار سیاست که خودشو توی مثلا شکل حکومت نشون میده صرفاً با اون مواجه نیستید.
درسته.
محتوا فوق العاده مهم هستش. یعنی خطری که امروز ما باهاش مواجه هستیم دیگه، تو این جامعه با خطر فرمالیسم مواجه هستیم. یعنی تفسیر ما از دیانت، تفسیر ما از معنویت و هر چیز دیگه مدام داره هی فرمالتر و صوری‌تر میشه. در صورتی که خب اون نگاه عرفانی واقعاً امروز میتونه خیلی به ما کمک بکنه که حالا اینکه چطور میتونم میتونیم بله
یه مقداری در مورد این فرمش البته صحبت بکنیم. به نظرم میرسه که اتفاقا های دخانچه هم اینجا یک نکاتی رو دارم، بریم اتاق فرمان و بحث رو در حقیقت از همین فرم دو وجهی که در عرفان اسلامی پیرامونو میتوانیم ورود پیدا بکنیم و به سیاست برسیم، یا به معنای پالیسی و سیاستی که در یونان مطرح میشه مد نظر ما باشه، بیشتر بهش ان شاء الله توجه داریم.
محبوب من، شاید یک روز دنیا زیر و رو شود، شاید یک روز عمر دنیا تمام شود، اما شما هرگز تمام نمی شوید. محبوب من چه می دانستم قصه خوردن، دلتنگی این همه خوب است؟ محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسند؟ من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمی توانم بگویم.
عاشقی آواره ام در غربت چشمان تو، گریه پنهان کرده از حرمت چشمات.
محبوب من، من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمیتوانم گفتن. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست، شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر دخانچی، در حقیقت ما توی کیس اسلامی که بحث میکنیم از دکتر شریعتی نام بردید و اینکه او اتفاقا به عرفان میپردازه، در این که شریعت رو ما در حوزه جامعه شناسی بیشتر و پیشتر مورد عطف توجه قرار دادیم. نگاهی که امثال شریعتی یا پیشتر از او اسدآبادی دارن مطرح میکنند، چه میزان با این نوع وجه نظری که الان آقای دکتر فدایی داره بهش میپردازه نزدیکه؟ آیا اونها بیشتر عملی هند؟ یعنی شریعتی میره برای عمل، یا در حقیقت سید جمال الدین اسدآبادی بخش بسیار کمی رو به این نظر عطف توجه میکنه و همه در حقیقت عرفان رو در وجه سیاسی او میخواد و میبینه؟ یا اینکه نه، این جریان هایی که الان آقای دکتر دارن اشاره میکنن و خیلی هم ارزشمنده و واقعا جای کار خوبی هم داره، به اینها هم عطف توجه دارند؟
ببینید، ناظر به بحث قبلی که طرح شد و مخالفت ضمنی شما با بنده که درباره فقه صحبت کردید، ببینید من به عنوان کسی که جامعه شناسی حوزه دین انجام میدم، من کنم تحلیل گفتمانه. خب من گفتمان رو تحلیل میکنم، انقلاب اسلامی هم بالاخره یک دیسکورسی داره، یه ابرگفتمان دیگه که 4-5 نفر هم توش خیلی کلیدی هن، یا 5-6 نفر توش خیلی کلیدی هن، شهید مطهری، شریعتی، آی خامنه ای، بازرگان، طالقانی، خود امام، بهشتی و چند تا حالا گفتمان حاشیه هم هستن که
بیشتر
بودن، ولی خب مرکزی هاش اینا هستن دیگه. اینا یه دیسکورس تولید میکنن، یه ابرگفتمان تولید میکنن. شما وقتی که یه ابرگفتمان رو میذاری و رندرش میکنی، پردازشش میکنی، دنبال دالهاش میگردی، نگاه میکنی اینی که فقه یا دالهای فقهی نقش مرکزی بازی نمیکنن. چه بسا که این رو هم باید بگم که دیسکورس ها و دال های عرفانی هم نقش مرکزی بازی نمی کنن.
دال اصلی چیه اینجا؟ دال عرفان
حل بحران دولت ملت مدرن ایرانه. ببینید شما با یک دولت،
حل این بحران در حقیقت ساختاری رو که داره وام میگیره، یا از فقه بعد وام بگیره برای حل این، یا از عرفان
و یا از گفتمان های دوره جدید، از دیسکورس های دولت ملت جدید که لیبرالیسم، لویاتانیسم، مارکسیسم.
چقدر از اون گفتمان هاست و چقدر از این گفتمان ها؟
اصلا اگر بخوایم به خود گفتمان، به مفهوم گفتمان پایبند باشیم، گفتمان در پیشفرضش این هستش که گفتمان ها در کنار همدیگه دارن با همدیگه تزویج میکنن، از همدیگه دال قرض میگیرن و گفتمان های جدیدی رو دارن ایجاد میکنن. و هم انقلاب مشروطه در ایران و هم انقلاب اسلامی در شکل گیریش از گفتمان های دولت مدرن به مراتب قرض کرده، چه بسا که خیلی پررنگه. و اصلا انقلاب اسلامی ایران رو در وجه سیاسیش اگر بخوایم توضیح بدیم، در وجه سیاسیش، یعنی من متافیزیکش رو الان دربارش حرف نمیزنم، خودم به متافیزیک انقلاب پایبندم و معتقدم و درباره متافیزیکش میتونیم بیشتر حرف بزنیم، ولی در وجه سیاسیش انقلاب اسلامی ایران میخواد بحران دولت ملت مدرن ایرانی رو حل بکنه. شما یک لویاتان، یک شاه مستبد قدرتمند دارید که همه انرژی های در واقع دولتگرا رو حذف کرده، انرژی های عدالتگرا رو حذف کرده، مذهبی ها رو حذف کرده و خودش میخواد در جایگاه کابینه بشینه و به اسم مثلا رفاقت با دنیای غرب، که اونجا خودش هم بیشتر فقط یک دست نشانده از در واقع ایادی استعماری داره تلقی میشه، یعنی وجه سلطنت خودش هم داره زیر سوال میره، میخواد حکومت کنه. خب این پروژه از اساس ورش شکسته است، اصلا روی کاغذ شکست خورده. اینجا اسلامگرها کاری که انجام میدن با مجاهدت فکری که انجام میدن تا 20 سال، یعنی از بعد از در واقع کودتا که دوره هم دیگه جمع میشن، و مجاهدت فکری که من اعتقاد دارم یک رنسانس فرهنگیه، دقت کنید که من رنسانس دارم استفاده میکنم، بله. و اسم گفتمان رو میذارم اسلامیزم، که البته این اسلامگرایی یا این اسلامیزم با اون چیزی که بعد از انقلاب میفته من بهش تمایز قائل میشم. اون چیزی که از کودتا تا انقلاب اسلامی ایران شک میگیره، یه اول گفتمان تحت عنوان اسلامیسم که یک رنسانس فرهنگیه و در این حال که میتونه حل بحران دولت مدرن رو انجام بده، نوید میده آشتی ما رو هم با سنت و هم یک نوع در واقع حذف کردن جهان مدرن در حکمت اسلامی، خب که یک اول گفتمان به شدت قدرتمند و قویه. اینجا فقه نقش کلیدی بازی نمیکنه. خب فقه به مسابه گفتمان قدرتمند بیشتر برساخت پسا انقلابی ماست، خب توسط بعضی از جریان ها در داخل حاکمیت که اینو پر رنگ میکنن. البته این اصلا همونطوری که گفتم اصلا این نفی عظمت مثلا فقاهت فقهای اسلامی رو یا شخص امام رو نمیکنه، در باره صحبت نمیکنه، در باره گفتمان انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنه. عرفان چه نقشی بازی میکنه؟ به نظر من برای فهم در واقع تأثیر عرفان باید درباره وجه روانشناسانه عرفان صحبت بکنیم. یه کاری رو عرفان با، یعنی دیسکورس عرفانی با روان انسانی داره انجام میده و میتونه انجام بده که متفاوت است با فقه و همونطوری گفتم مبتنی بر تغییر و تحول و انقلابه، که حالا میتونیم درباره اون صحبت کنیم.
این بحث جدید داری دکتر. البته من باز دقیقا تأکیدم رو بر همون نکتهی که پیشتر هم عرض کردم خدمت شما دارم، یعنی من میان فقهی که اون فقیه در عالم عرفان نفس کشیده باشد و تزکیه عرفانی رو به تلازم فقه در نظر گرفته باشه با فقیهی که با عرفان سر سازگاری ندارد، عرفان ستیز است، فلسفه ستیز است و گویی که در عالم اسلام این اقلیم‌های معرفتی وجود ندارن، میانشون تمایز قائل میشه.
بحث شما نافی بحث من نیست.
یعنی
من
دارم اون فقیهی که تو این فضای عرفان هست،
افراد من اصلا کاری به افراد ندارم، من دارم گفتمان رو تحلیل میکنم و مطالعه میکنم. من میگم که کل
گفتمان رو گفتمان هم همینطور
من میگم که 4000 مثلا مثلا 4000 صفحه، مثلا 5000 صفحه کتاب بذاریم وسط از گفتمان اسلام سیاسی مدرن که داره تولید میشه، که گرایش تحول داره، تغییر داره، ما می‌خوایم جامعه رو عوض بکنیم، یک فانتزی اجتماعی یعنی مثبت کلمه میسازه، شما همه اینها رو که تحلیل میکنید، این که آقا قرار مثلا ما بیایم و گشت ارشاد بیاریم، این که قرار ما بیایم و حجاب مثلا اجرا بشه، یا اینکه قراره بیایم و بانک مثلا قراره ضوابطش این شکلی باشه، این نقش نظر کلیدی بازی نمیکنه، اگرم بازی میکنه در حاشیه است. کل بحث من اینه، این اصلا نافیه این نیستش که فقها مثلا در انقلاب حضور نداشتن.
خب شما الان دوباره وارد بحث مصداقی شدی، یعنی اشکال روششناسی داری الان، به خاطر اینکه ما داریم در کلان ماجرا میان فقه و عرفان و تاثیرگذاری فقیه و تاثیرگذاری عارف صحبت میکنیم، نمیخوایم به مصادیق این که در حقیقت عارف الان خرقه عارفانه خودش رو بر تن انداخته و آمده بیرون و داره عده رو رهبری میکنه بپردازیم، میخوایم بگیم این دو وجه چقدر میتوانن نهضت های سیاسی اجتماعی رو
فقه گفتمان نهضت نیست، فقه گفتمان نهاده، فقه وقتی که شما میخواید اداره بکنید به کار شما میاد.
میدونی چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون اسلامی رو که ما ابتدا تعریف میکنیم بر شاخه اسلامی که از پیامبر و اهل بیت فرا میگیریم، اسلامی است که به موازات فقه و احکام فقهیش فضای غیر فقهی رو هم بالا میاره، یعنی به همون اندازه که پیغمبر به عنوان یک حاکم شرع عمل میکنه در مدینه النبی، به همون اندازه هم وجوه اخلاقی، وجوه اجتماعی، وجوه تزکیه‌ای رو مد نظر قرار میده. یعنی بر اساس اون مدل فقه ما که فقه جعفر ابن محمد بن صادق علیه السلام بعد با این فضا بالا بیاد. این که حالا فقهای ما در طول تاریخ چقدر به این فضا وابسته بودن یا نه، اون یه بحث دیگری است، اما در وجه تأسیسی این رو باید در نظر بگیریم که هم بوده، این گونه بوده در حقیقت.
خب نکته کل در واقع اختلاف یا حالا دعوا یا بحث سر این هستش که ما داریم درباره دوره پسا مدینه النبی صحبت میکنیم، چه بحثی داریم درباره پسا غیبت حرف میزنیم، یعنی در دوره که امام معصوم نیست، امام غائبه، و حالا در غیبت امام این ابرگفتمان اسلامی به مثابه یک اقیانوس اگر در نظر بگیرید داره ریخته میشه در دریاچه‌های مختلف، در دریاهای مختلف، که یه وجهش گفتمان فقه، یه وجهش گفتمان کلام، یه وجهش گفتمان عرفانه، و هر کدوم از اینها خارج از مذهب نیستن، همینا دارن اشاره میکنن ولی دارن پتانسیل های در واقع اون متن رو احیا میکنن. واضح این هستش که پرسش فقیه این هستش که آیا مثلا پرسش فقیه پرسشی است معطوف به چیزی که مثلا تحت عنوان توضیح المسائل ما میشناسیمش، فقیه داره در اون انگاره فکر میکنه، داره در اون انگاره اندیشه میکنه و حکم صادر میکنه و لازم هم هست، شریعت دیگه. خب ولی عارف یا دیسکورس عرفانی پرسش های هستی شناسانه داره میپرسه، داره نسبت انسان و جهان و خدا رو مثلا به عنوان مثال تعریف میکنه.
آره ولی همون عارف آقای دکتر از شریعت به طریقت و حقیقت نائل میشه، یعنی او حصار شریعت رو اگر قراره که ملتزم به دین بماند و در گفتمان دین قرار بگیرد به شدت بهش ارج مینهه. که حالا این بحث بسیاری
آره،
میخواد ادامه بدم
با تو. نکتهش اینه که من نافی اصلا بحثی که من طرح میکنم نافی بحث شما نیست، گذاریم که شما طرح میکنید نافی بحث من نیست، ولی فقط در مقام اختصار بخوام پاسخ بدم، اگر بخوایم تو همین دیالکتیک طریقت و شریعت حرف بزنیم و نسبتش با حقیقت تو همین روی کرد، این شکلی میشه گفتش که برای عارف طریقت امر اصیله و شریعت ذیل طریقت معنی دار میشه و پرسش های طریقت معابانه رو به حقیقت داره که چه شکلی من بتونم حقیقت رو بیارم در طریقت.
بله.
برای او طریقت امر اصیله، برای فقیه چه بسا که شریعت امر اصیله، طریقت ذیلشه، یعنی در مرحله پایین پایین قرار میگیره و حقیقت زیر شریعت قرار میگیره.
و اون تمایزی که من عرض کردم میان فقیهی که در عالم عرفان نفس کشیده باشه و فقیهی که فلسفه ستیز و عرفان ستیز باشه همینجا به کار ما میاد. حالا آقای دکتر فدایی، شما در همین بینابین میان برنامه‌ای که داشتیم گفتگو میکردیم با هم به برخی از رساله‌های دیگه هم در کنار نریزی پرداختید که رساله خیلی مهمیه، کمتر در جریانات سیاسی اسلام سیاسی بهش عطف توجه شده، این مقدار هم اون وجه انتقادی کسانی که به اسلام سیاسی پرداختن رو بفرمایید و همین مقدار در مورد این رساله ها برای ما صحبت کنید و اگر نکته‌ای هم در مورد فرمایشات آقای دکتر داری در خدمتتون.
والا من یه نکته‌ای می‌خواستم در ادامه فرمایشات های دکتر دخانچی اشاره بکنم اون این هست که یه مقدار برداشت من تو یه جایی با ایشون متفاوته طبیعتاً، و یه جایی میخوام در واقع بگم که میفهمم که ایشون چی میگن، یعنی شاید یه قرابتی وجود داشته باشه.
بله،
اساس بحث این که در واقع هر کنش سیاسی یا هر درک سیاسی رو ما توی فضای عرفان بفهمیم و در واقع فقه رو شاید در واقع کمی ناتوان بدونیم تو این عرصه، من یه ذره فکر میکنم میشه تو این یه تردیدایی کرد. چون ببینید فقه اتفاقا صرفا به لحاظ ایجابی نیستش که میتونه با سیاست ارتباط برقرار بکنه، یعنی فقه خیلی جاها به لحاظ سلبی با سیاست ارتباط برقرار کرده و به لحاظ سلبی هم اتفاقا در سیاست حضور داره، و اتفاقا اونجا رسالات جالب فقهی راجع به سیاست نوشته شده.
بله،
همین بحثی که در واقع خیلی از فقها ذیل در واقع مفهوم منطقه الفراغ مطرح کاملا کردن. یعنی منطقه الفراغ یعنی چی؟ یعنی منطقه الفراغ شرعی دیگه، یعنی جایی که شرع در واقع در اونجا سخنی نگفته و بنابراین اون جایی که شرع حالا سخن نگفته میتونه در واقع حوزه‌ای باشه که سیاست بتونه در واقع اونجا یه مقدار خودش رو حضور بده. بله، نشون بده. حالا خیلی ها هم بحثشون اینه که اینجا میتونه ظرفیت دموکراتیکی اتفاقا داشته باشه. این هم یه جور بحث فقه سیاسی اتفاقا، یعنی میخوام بگم همین هم اتفاقا بازی بحث فقه سیاسیه. اما من به نظرم
اینجا نقاط مفارق شماست با آقای دکتر.
بله 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 بله. اما فکر میکنم تأکیدی که آقای دکتر روی در واقع بحث جنبش دارن و به همین اعتبار بحث رو میبرن ذیل مفهوم گفتمان توضیح میدن، من میخوام بگم این اساسا خب یه تفکیکیه که شریعتی میدونید در واقع داره مطرح میکنه دیگه، توی همون در واقع فکر میکنم کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی اونجا یکی از جنبش و نهاد صحبت میکنه، در واقع تشیع رو اساسا میگه که زمانی که از خصلت جنبش برخوردار هست خیلی انتقادیه، خیلی در واقع حقگرا هست، خیلی ظلم ستیز هست و غیره، و زمانی که نهاد میشه خب به وضعیتی دوچار میشه که محافظه کار میشه، یعنی اون
درست
روحیه انقلابی بودن.
بله، این صحبت شریعتی هست. بله، درست. شما موافق نیستید با این تقسیم بندی؟
حالا میشه در واقع، حالا من میخواستم این نکته رو بگم که شاید گفتم حرف آقای دخانچی رو میفهمم، که ایشون گفتن که فقه دال مرکزی انقلاب نیست، چون آقای دخانچی از منظر شاید گفتمانی یا از منظر در واقع میتونیم حالا عامتر بگیم اجتماعی به مسئله نگاه میکنن، برداشت منم همینه، یعنی شما اگر گفتمانی که جامعه دچارش هست در سالهای مقارن انقلاب رو نگاه بکنید، هیچ ایرانی به این اعتبار که در واقع داره یک کار فقهی میکنه مبارزه سیاسی نمیکنه، همه تو هیبت در واقع مرحوم امام یک شخصیت کاریزماتیک میبینن، یک شخصیت عرفانی، چیزی که تو کس دیگری نمیتونن پیدا بکنن. تو خیلی از کسای دیگه هم بعد از انقلاب من فکر میکنم این در واقع وجود داشته. نکته دیگه اینه که باز عرفانه که اونجا داره تحول ایجاد میکنه، یعنی فقه به ما هو و فقه چه بسا نتونه یه انقلاب درونی ایجاد بکنه، ولی عرفان از این قابلیت برخوردار هستش که بتونه یه انقلاب درونی ایجاد بکنه، همونطور که ما مسئله سیاست نفس رو مطرح کردیم، و اون وقت حالا خود این مقدمه بشه برای حرکت به سمت فقه یا هر ساختار دیگه. این به نظرم خیلی
خب دکتر، این قسمت دقیقاً ناظر به بحثی است که اون هیبت کاریزماتیک امام در وجه عرفانی او وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه که او آیت الله، آیت الله العظماست، توضیح المسائل داره و یک فقه جامع و شرایط پاسخ دهنده به زمانه رو در تحریر الوسیله میخواد نشان بده.
بله.
یعنی میان این شخصیت در وجه عرفانی و هیبت کاریزماتیکش و پشتوانه فقه با عارفانی که فقط اون وجه عرفانی رو داشتن و از قضا در میان مریدانشون اتفاقا کاریزما هم داشتن، بله. تمایز در این است که او به واسطه جایگاه فقه هست که پیش رویه عرفانی خودش رو میتواند تبیین بکنه، در حالی که در تاریخ تصوف بسیار از عارفان بودند که آمدند و در هیبت اجتماعی هم خواستن قد علم بکنن، ولی اون وجه فقهی چون نبوده اون پشتوانه در حقیقت به ثمر ننشسته.
بله، من در این حال فکر میکنم اون ویژگی کاریزماتیک در تاریخ